ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 23 شهریور 1398 هجری شمسی برابر با 14 سپتامبر 2019 میلادی در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمون در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت رو میشنویم. مهتاب وحیدی راد.
با سلام، مارتین گریفیتس نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن نسبت به حملات روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان ابراز نگرانی کرد. در پی انتشار گزارش‌ها مبنی بر آتش‌سوزی در دو سایت نفتی آرامکو در عربستان، شبه نظامیان حوثی یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. یحیی سری، سخنگوی حوثی‌ها، در پیامی ویدئویی خطاب به عربستان گفت:
وتعتبر هذه العمليه احدى اكبر العمليات.
این یکی از بزرگترین عملیات نیروهایمان در عمق سعودی است که پس از عملیات اطلاعاتی و رصد دقیق و همکاری افرادی شریف از داخل عربستان سعودی صورت گرفت.
ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان، روز شنبه در واکنش به این حملات اعلام کرد که تحقیقات درباره شناسایی عاملان این حمله ادامه دارد و برای جلوگیری از حملات مشابه تدابیر لازم اتخاذ شده است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع در گزارشی نوشته این حملات باعث شده است که تولید نفت عربستان سعودی 5 میلیون بشکه در روز کاهش یابد و تقریبا به برسد. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه ای از کشته شدن حمزه بن لادن، فرزند و جانشین اسامه بن لادن، رهبر گروه القاعده خبر داد. بر اساس این بیانیه که از سوی کاخ سفید منتشر شده، حمزه بن لادن در جریان یک عملیات ضد تروریستی آمریکا در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان کشته شده است. حمزه بن لادن از طراحان عملیات گروه القاعده بود و این بیانیه میگوید کشته شدن وی فعالیت های عملیاتی این گروه را تضعیف خواهد کرد. جزئیات این عملیات و زمان کشته شدن حمزه بن لادن اعلام نشده است. دادستان نتنز از صدور حکم یک سال زندان برای نگار معظم خبر داد. نگار معظم اردیبهشت ماه در میان جمعی از گردشگران در شهرستان ابیانه آواز خوانده بود که ویدئوی آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و پس از آن برای او پرونده قضایی تشکیل شد. مرتضی باسریان، دادستان نتنز، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس اتهام نگار معظم را خوانندگی غیر مجاز عنوان کرد. آواز خواندن زنان در اماکن عمومی و در حضور مردان پس از انقلاب سال 57 در ایران ممنوع شد. خواهر مرضیه امیری، روزنامه‌نگار زندانی، از انتقال چند ساعته او به بیمارستان خبر داد. آنطور که سمیرا امیری در صفحه توییتر خود نوشت، مرضیه امیری روز شنبه برای انجام MRI و نوار مغزی به بیمارستان منتقل شد، اما ماموران اجازه ملاقات با خانواده را به او ندادند. مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق، که 11 اردیبهشت در تجمع روز جهانی کارگر بازداشت شد، در دادگاه انقلاب تهران به 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. مشاور عالی سازمان سنجش ایران اعلام کرد که در کنکور سراسری امسال 54% قبولی ها را زنان تشکیل می دهند. حسین توکلی روز شنبه همزمان با اعلام نتایج کنکور امسال به خبرگزاری ایرنا گفت که از 191 هزار قبولی کنکور بیش از 104 هزار نفر زن بودند. طی سالهای اخیر آمار ورود زنان به دانشگاه های ایران افزایش یافته است. با این حال بر اساس گزارش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، زنان در ایران همچنان با تبعیض مواجهند. این گزارش ها به مواردی همچون قانون حجاب اجباری، دیه نابرابر و عدم صدور مجوز برای حضور زنان در ورزشگاه ها اشاره می کنند. و حیدر آسیابی دادستان شیراز روز شنبه تایید کرد که شهردار سابق صدرا از ایران فرار کرده است. منوچهر قائدی شهردار سابق شهر جدید صدرا سال گذشته در یک پرونده مربوط به فساد مالی به 31 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. دادستان شیراز میگوید منوچهر قائدی از طریق غیرقانونی از ایران خارج شده و این موضوع از طریق اینترپل در حال پیگیری است. دکتر،
با سپاس از مهتاب وحیدی راد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شبانگاهی. صحبت های سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سیمای جمهوری اسلامی در مورد دختر آبی.
کسی که سخنگوی قوه قضاییه است خودش ناقض بزرگ قانونه.
متاسفانه می شود حدس زد که در بازجویی اتفاقی افتاده.
قوه قضاییه سعی می کنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده.
همایش 3 روزه به مناسبت 31 سالگشت اعدام‌های دست جمعی تابستان 67 در سوئد.
این رژیمی که الان هستش هیچ فرقی با همون که سال 67 عمل کردن نداره. اون موقع دستشون میرسید اعدام میکردن، الان سرکوب همون جور با همون شدت ادامه داره.
آغاز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز اول از رقابت‌های قهرمانی جهان فینالیستی نداشت.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. بحث‌ها و ادعاها به دنبال فاجعه خودسوزی سحر خدایاری معروف دختر آبی همچنان ادامه دارد. واقعی تکان دهنده که افکار عمومی جامعه ایران را سخت تحت تأثیر قرار داده است. حالا سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سیمای جمهوری اسلامی صحبت‌هایی در مورد سحر خدایاری معروف دختر آبی مطرح کرده است. جزئیات بیشتر از وحید پور استاد.
سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید سحر خدایاری در بازجویی ها به صراحت به اشتباه خود اعتراف کرده بود. غلام حسین اسماعیلی شامگاه جمعه در یک برنامه تلویزیونی از چهره های سیاسی و همچنین غیر سیاسی مشهوری که موضع اعتراضی خود را در این باره منتشر کردن خواست که از سحر خدایاری یاد بگیرند که علارغم اینکه اشتباهی را مرتکب شده بود آنقدر از خودش شخصیت نشان داده که اشتباه خود را بپذیرد. صدای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه.
از همین خانم سحر خدایاری خدا بیامرز یاد میگرفتن که علارغم این که اشتباهی رو مرتکب شده بود، جرمی رو انجام داده بود حسب گزارش اولیه، نه موضوع صرف بحث ورود به ورزشگاه، بلکه درگیر شدن با مأمورین، اهانت به مأمورین و مطالب دیگری که ازش در زده بود، اما در بازجویی ها به صراحت به اشتباه خودش اعتراف کرده و اشتباه خودش رو پذیرفته و اظهار ندامت کرده، علارغمی که دارای یه شخصیت عرض کنم خدمتتون که متعادلی هم نبوده.
سحر خدایاری معروف به دختر آبی 11 شهریور ماه امسال در واکنش به تشکیل پرونده قضایی به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی مقابل یک از دادسراهای تهران خودش را به آتش کشید و بعد از چند روز درگذشت. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه میگوید
آقای اسماعیلی استاد توجیهه. بعد از سرکوب بند 350 بسیار با بعد مصاحبه‌ای که ایشان کرد زمین زمان متهم کرد تا اون کتک خوردن زندانی رو توجیه کنه. این سخنانش واقعا از اونم مشکل‌زاتره. ببینید این خانم سحر خدایاری چه جرمی کرده؟ وارد استادیوم شده با لباس مبدل، این که اصلا هیچ اشکالی نداره. بعد ورود خانم‌ها به استادیوم ها قانونا جرم نیست. بعد چی باید ابراز پشیمانی کرده باشه؟ کسی که سخنگو قوه قضاییه خودش ناقض بزرگ قانونه. ادعی صلاح نمیدونن رفتن خانم‌ها رو به استادیوم. بعد خودش میگه ما بردیم، ایشان ابراز ندامت کرده. بعد خب اگه ابراز ندامت کرده بود چرا خودسوزی کرد؟ میاد اینو توجیه میکنه با نداشتن عدم تعادل. اصلا بحث عدم تعادل اینا نیست، بحث اساسا جرمی اتفاق نیفتاده که آقایان اینو تبدیل به جرم میکنن، افراد دستگیر میکنن، بعد این فجایع به وجود میاد. در حقیقت داره یک حقیقته و یک مرگ به بدترین شکل ممکن توجیه میکنه است که اساسا جای به نظر من توجیه نداره.
در روزهای گذشته رسانه‌های حکومتی در پاسخ به موج واکنش‌های اعتراضی به درگذشت سحر خدایاری تلاش کردند چنین وانمود کنند که خودسوزی او بر اثر بیماری روحی و روانی بوده و ربطی به رفتنش به استادیوم آزادی نداشته. همچنان که سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر در برنامه تلویزیونی گفت سحر خدایاری شخصیت متعادلی نداشته است. محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و تحریرگر مسائل ایران در پاریس.
اون چه که سخنگوی قوه قضاییه به عنوان توضیح درباره ماجرای خودسوزی سحر خدایاری مطرح کرد به معنی واقعی کلمه توضیح بود. چرا اینو میگم؟ چون در جامعه ای که از بازجویی و اعتراف یک تجربه و سابقه و تصویر داره در ذهنش، یعنی اعتراف در ذهنش مترادف است با اعتراف زیر شکنجه، نه اعتراف در چارچوب آیین دادرسی عادلانه. و هنوز مدت کوتاهی نگذشته از اینکه مازیار ابراهیمی اومده و گفته تمام اونچه که من به صراحت اعتراف کردم درباره ترور دانشمندان هسته‌ای همه زیر شکنجه بوده و حالا هم آزاد شده و در خارج از کشور داره زندگی میکنه. و هنوز چند روزی نگذشته از فایل صوتی که از نوشین جعفری به دوستش در خارج از کشور رسیده که در اونجا ابتدای فایل میگه من اینجا تحت فشارم، که حقوقدانا میگن از این جمله به بعد هر چی گفته دیگه فاقد ارزش حقوقیه چون زیر فشار گفته. این دو تا مثال رو زدم چون بسیار نزدیک به حادثه امروز. با این سابقه متاسفانه میشود حدست که در بازجویی اتفاقی افتاده که نتیجه شده بیتابی تا مرز خودسوزی.
در پی انتقاد روزهای گذشته علی مطهری و پروانه سلحشوری، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به پرونده سحر خدایاری، حسن شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان نوشت اقدام این دو نماینده مجلس نباید از سوی مراجع ذی‌صلاح نادیده گرفته شود. حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در کانادا:
به نظرم این برخورد یه نوع برخورد پوپولیستی هست که قوه قضاییه سعی میکنه پاسخ سریع و روشنی به افکار عمومی نده. پرونده خانم سحر خدایاری یه پرونده عمومی است، پرونده مربوط به فقط خانواده خدایاری نیست، عمومی، نیمی از جامعه ایران و همه جامعه ایران بلکه در اون مستتر هست و اون حق برابر زنان و مردان و حق رفتن به ورزشگاه.
در روزهای گذشته علی مطهری نماینده مجلس با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه از ماجرای دختر آبی با عنوان یکی از نمودهای رفتارهای بازجویان و قضات یاد کرد که به گفته او خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود.
وحید پوراستاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
سرانجام و سرنوشت دخترهایی مثل سحر خدایاری نتیجه حکومت و مدیریت رهبران با بصیرتی مانند سید علی خامنه ای است.
وقتی دولت مردای ما به اسم اسلام هر کاری میکنن، هر جنایتی رو انجام میدن و عدالت رو رعایت نمیکنن، برای بدحجابی، حبس، قطع عضو، اعدام ملاء عام و هر دست به هر جنایتی میزنن به اسم اسلام، مردم از اسلام فرار میکنن، از مسلمانی فرار میکنن، روی میارن به دینهایی که شریعت نداشته باشه مثل دین مسیحیت، یا اینکه احکام شریعت اسلام رو اجرا نمیکنن، فقط اسمن مسلمان هستن، اونجوری که اصلا خیلی زیاد داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:14 دقیقه ایران. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. شورشیان حوثی یمن مسئولیت دو حمله پهپادی امروز به تأسیسات نفتی شرکت سعودی آرامکو را بر عهده گرفتند. از طرفی سخنگوی ائتلاف سعودی اظهار کرده که تحقیقات در مورد شناسایی عاملان حمله ادامه دارد. به گفته وزارت امور داخلی عربستان سعودی، یک میدان نفتی در استان خرایس و یک تأسیسات فراوری نفت بزرگترین در جهان در استان بغیغ در این حملات پهپادی هدف قرار گرفتند. از ایدیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در امور مسائل خاورمیانه میپرسیم تا کنون چه گزارش ها و جزئیاتی از حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی منتشر شده؟
همونطور که در اخبار داشتیم بکتاش، یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها اعلام کرده که حمله با 10 پهپاد صورت گرفته. حمله به 2 پالایشگاه بوقق و خورس که حوثی‌ها بر عهده گرفتن مسئولیتش رو، و گفته این حمله ضربات مستقیمی وارد کرده و تأثیرگذار بوده، گفته خسارت‌های واقعی داشته. اشاره کرده به اینکه این حمله در واکنش به حملاتی بوده که عربستان سعودی به یمن داره و همچنین محاصره یمن، و تهدید کرده که اگر متوقف نشه عملیات عربستان سعودی در یمن، حملات آینده توسعه پیدا خواهد کرد و شدیدتر خواهد بود، و از عبارات دردناکتر استفاده کرده. همچنین به این مسئله اشاره کرد بکتاش که این بزرگترین عملیاتی هست که تا کنون حوثی‌ها در عمق عربستان سعودی انجام میدن. اما قبل از اون سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان به حدوث حمله اذعان کرد، اما در مورد خسارت‌های احتمالی و تلفات هیچ صحبتی به میون نیاورده. همچنین مسئولان نفتی عربستان سعودی هم تا اینجای کار صحبتی در این زمینه نکردن و فقط به این نکته اشاره کرد که نیروهای امنیت صنعتی در شرکت آرامکو تونستن آتش رو مهار کنن.
این حمله ایلیا چه تأثیری بر صادرات نفت عربستان سعودی داشته؟
اول باید به این دو منطقه که هدف حمله قرار گرفتن اشاره کنیم. بوقق در 60 کیلومتر جنوب غرب زهران واقع است، در شرق عربستان سعودی. بوقق میزبان بزرگترین پالایشگاه نفت جهان است. این پالایشگاه روزانه حدود 7 میلیون بشکه فراورده های نفتی تولید میکنه. 70% تولیدات شرکت نفت آرامکو، یعنی همون کمپانی نفتی عربستان سعودی، به این پالایشگاه میره. یعنی میشه گفت حدوداً 6% بازار جهان، بازار فراورده های نفتی جهان رو پالایشگاه نفت بوقیق پوشش میده، حدود 6%ش رو. خورس در 190 کیلومتر جنوب غرب زهران واقع است. بزرگترین دومین حوزه بزرگ نفتی جهان هست، با ذخایر حدود 72 میلیارد بشکه نفت که از سال 2009 استخراج نفت از این حوزه نفتی شروع شده. حالا معلوم نیست چه خسارتهایی وارد شده به این دو منطقه. بعضی از رسانه به نقل از مقام‌های رسمی عربستان سعودی گزارش دادند که این حملات تأثیری نداره بر تولیدات نفت، همچنین صادرات نفت عربستان سعودی. اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی که اسمشون رو یاد نکرده گزارش داده که این حملات تأثیر خواهد گذاشت و تأثیرش بر حدود 5 میلیون بشکه صادرات نفت روزانه عربستان خواهد بود، یعنی نیمی از صادرات نفت عربستان. به هر حال باید تا فردا منتظر باشیم تا ببینیم بازارهای نفت چه تأثیری میپذیرن.
اما بازارهای نفت که ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در امور مسائل خاورمیانه به آن اشاره میکرد، همچنین در تهران وزارت نفت و شرکت ایرانی پتروپارس قراردادی را برای توسعه میدان گازی بلال واقع در شرق میدان مشترک پارس جنوبی به امضا رساندند. خبرگزاری‌های ایران ارزش این قرارداد را 440 میلیون دلار گزارش کرده. افزودند بیژن زنگنه وزیر نفت امروز در مراسم امضای این قرارداد گفته که در میادین مشترک پارس جنوبی و غرب کارون از طرف مقابل عقب نیستند. وضعیت جاری در این میادین مشترک گازی و نفتی را در گفتگو با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، جویا می شویم.
برای اینکه بشه قضاوت کرد در مورد اینکه ایران عقب مانده از بهره برداری از این میدان‌های نفتی، باید نگاه کرد ببینیم که اساساً میزان سرمایه گذاری ایران نسبت به رقبای خودش، یعنی کشورهایی که الان اونجا مشغول فعالیت هستن، چه میزانه و افزون بر ظرفیت کار روی این مناطق چقدر. ما می‌دونیم این رقبای ایران الان با شرکت‌های به حساب قول دنیای نفت همکاری می‌کنن، سرمایه‌گذاری انبوهی کردن، بنابراین خروجی اونها، یعنی یعنی دسترسیشون بنا به منابع نفتی طبیعتاً بالاتر خواهد بود. در مقابل طرف ایرانی ما می‌دونیم خب به هر حال شرکت‌هایی که با ایران قرارداد بسته بودند ایران رو ترک کردن، شرکت‌هایی مثل توتال یا شرکت‌های دیگه، حتی شرکت‌های چینی هم حاضر نشدن همکاریشون رو با ایران ادامه بدن. در نتیجه اگر این شاخص‌ها که شاخص‌های واقعی است مد نظر قرار بگیره، یعنی شاخص همکاری بین‌المللی و همچنین شاخص سرمایه‌گذاری، طبیعی است که ایران عقب‌تر، بنابراین خروجی ایران، این دسترسی به اون منابع یا فرضاً احتمال سطح بهره‌برداری ایران از این مناطق هم طبیعتاً نخواهد تونست رقابت بکنه با کشورهای رقیب.
آقای علوی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در بخش دیگری از صحبت‌هاش اظهار داشته که آمریکا نمیتونه صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. خب صادرات نفت ایران با توجه به تحریم‌های ایالات متحده به طور قابل توجهی کاهش یافته، ولی همچنان اونگونه که منظور واشنگتن بوده، یعنی به صفر رساندن صادرات نفت ایران، هنوز عملی نشده. در این خصوص وضعیت چگونه است؟
فارغ از این ادعاهایی که میشه اگر از طرفین، باید پذیرفت که صفر کردن نفت ایران بسیار دشواره، چون الان نفت ایران از به حال طرق قاچاق اونم به شیوه‌های گوناگون انجام میشه، هرچند ظرفیت صادرات نفت ایران کاهش بسیار کرد. اما باید همزمان از یاد نبرد که فرضاً برای اینکه درآمدهای نفتی ایران به صفر برسه لازم نیست که الزاما نفت ایران صادراتش به صفر برسه، بلکه با توجه به اینکه قیمت نفت الان کاهش پیدا کرده و همچنین ایران مجبور تخفیف‌های زیادی رو بده به هزینه‌های مثل هزینه‌های حمل و نقل یا فرض بیبن خودش به پذیره، طبیعی است که درآمدهای نفتی ایران بسیار کاهش پیدا میکنه و مشکلات بسیاری رو ایجاد خواهد کرد برای بودجه دولت. بنابراین هرچند نمیشه پذیرفت که در کوتاه مدت دست کم ظرفیت صادراتی ایران به صفر برسه، اما همزمان این محدودیت ها و اون شرایط بازار جهانی نفت که الان کساد هم هست و در سال آینده هم همچنین خواهد بود، طبیعی است که در حال مشکلات بسیاری رو ایجاد خواهد و درآمدهای نفتی ایران رو دچار اختلال خواهد کرد.
احمد علوی بود، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم پایتخت سوئد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی. در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
مصاحبه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فرنگیکاران ایران در روز نخست پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان که به میزبانی قزاقستان برگزار می شود دستاورد چندانی نداشتند. مهدی رستم‌پور، کارشناس کشتی و نخستین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان.
روز اول مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان بسیار ضعیف ظاهر شدن کشتیگیرای ایرانی و دور از انتظار بود نتایجی که رقم خورد. پویا ناصرپور مقابل الهام بهراموف با ضربه فنی شکست خورد و خیلی ضعیف ظاهر شد. دور از انتظار بود برای امین کاویانی نژاد هم که طبق قرعه به نظر می رسید با عمل کرده رقابت‌های قبلی که از کاویانی نژاد دیده بودیم با 3 طلای نوجوانان و جوانان جهان به نظر می‌رسید می‌تونه فینالیست هم بشه، اما خیلی زود از گردونه رقابت‌ها حذف شد. مقابل یوری لومادزه از گرجستان دست و پا بسته روی تشک ظاهر شد، باخ و همین لومادزه هم کشتی بعدی خودش رو از دست داد و امین کاویانی نژاد هم حذف شد. میثم دلخانی به استپان ماریانیان از روسیه باخ و چون ماریانیان فینالیست شده روز دوم رقابت‌ها، دلخانی شانس کسب مدال برنز رو داره اگر دوتا حریف خودش رو از پیش رو برداره. اما مهمترین نکته سعید عبدولی بود که قرعه خوبی داشت، استراحت خورد، بعد حریف دور دومش هم ناماشنا نبود، از جمهوری چک بود، این کشتیگیرم راحت برد با یه بدن سرحال به مصاف حریف روسی رفت که مدام حریف روسی دچار خونریزی میشد به خاطر مصدومیتش. یعنی سعید توی حاشیه امنیت خوبی به نیمه نهایی رسید در برابر رفیق حسینوف از جمهوری آذربایجان که قبلا دوبار شکستش داده بود، متاسفانه نمایش خوبی رو ارائه نکرد. در واپسین ثانیه‌ها به روی پل رفت، 4 امتیاز از دست داد و ناباورانه از راهیابی به فینال بازمون. به این ترتیب تیم ملی کشتی فرنگی ایران در روز اول از رقابت‌های قهرمانی جهان فینالیستی نداشت. چشم دوخته به 2 مدال برنز در روز دوم، همچنین 3 وزن دیگه که از ایران به روی تشک میان، حامد تاب، رامین طاهری و محمد هادی سالوی، نمایندگان ایران در روز دوم از مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان خواهند بود در قزاقستان، که نتایج اون کشتی ها و عملکرد بچه ها در روز دوم رو هم خدمتتون گزارش خواهم کرد.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس کشتی و اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان در قزاقستان.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
پژواک دام‌های دست جمعی تابستان 67 همچنان به گوش می‌رسد. به انگیزه 31مین سالگشت اعدام زندانیان سیاسی در تابستان تاریک سال 1367 در جمهوری اسلامی، از روز جمعه همایش 3 روزه‌ای به نام 8مین گرد همایی سراسری در شهر گوتنبرگ در سوئد برگزار شده است. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
هر دو سال یک بار همایش 3 روزه‌ای از سوی زندانیان سیاسی جان به در برده از اعدام‌های دهه 60 در یکی از کشورهای دنیا برگزار می‌شود. امسال این همایش در شهر یوتوبوری و یا گوتنبرگ سوئد برگزار شده که در آن علاوه بر گرامی داشته یاد و خاطره اعدام شدگان، وضعیت قانونی جمهوری اسلامی ایران به ویژه پس از حرکت‌های اعتراضی کارگران، زنان، معلمان و کنشگران مدنی در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. این همایش با عنوان 8مین گرد همایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 از 3 ماه پیش به این سو چندین اطلاعیه منتشر کرده که در یک جمع‌بندی کلی نیتوان گفت بحث محوری همایش گوتنبرگ عبارتند از نگرشی پیرامون تظاهرات دیماه 2 سال پیش در ایران، شیوه های نوین سرکوب و مقاومت و بالاخره چشم‌انداز پیش رو. سودابه اردوان از زندانیان سیاسی جان به در برده در 2 زندان قزل‌حصار و اوین در دهه 60 یکی از دست‌اندرکاران برپایی 8مین گردهمایی سراسری سوئد است که در گفتگو با رادیو فردا میگوید طرح مسائل روز ایران جایگاه خاصی در این همایش دارد.
ما نگاهی که الان داره میبینیم رژیم با یه حالت تهاجمی خیلی شدیدی با کسانی که الان پا جلو گذاشتن و با رژیم مبارزه میکنن برخورد میکنه. فعالیت زنا، فعالیت کارگرا خیلی زیاد شده. کسی که فقط برای حجاب رفته اعتراض کرده 24 سال حکم بهش میدن و این نشون میده که این رژیمی که الان هستش هیچ فرقی با همون که سال 67 عمل کردن نداره. اون موقع دستشون میرسی اعدام میکردن، الان سرکوب همونجور با همون شدت ادامه داره، ولی چون امکان این ندارن که به اون شکل تو خفا آدم ها رو اعدام کنن میان حکمای سنگین میدن، حکمایی که الان برای کسایی که در واقع کوچکترین حد اعتراض رو انجام دادن، یعنی به حجاب اعتراض کردن، 18 سال، 24 سال، این کاملا غیر عادیه و این نشون میده که شرایط رژیم هم غیر عادیه و اینا خودشونم میدونن که همیشه توی مواقعی که احساس ترس کردن متوسل به سرکوبای شدید شدن. دائما در طول روز میبینیم چقدر آدم دستگیر میشن و با اینا چقدر برخوردهای تند و واقعا وحشی انجام میدن و این نشون میده که رژیم خودش احساس ترس میکنه که مبادا این حرکت ها تبدیل به یه چیز جدی تری بشه و نتونه مهارش بکنه.
سودابه اردوان در ادامه این گفتگو میگوید طی 8 سال زندان در قزل‌حصار و اوین خود شاهد 2 اعدام جمعی، یکی در اوائل دهه 60 و دیگری در تابستان سال 67 بوده. خانم اردوان تا کنون 3 کتاب درباره زندان‌های جمهوری اسلامی ایران به فارسی و سوئدی منتشر کرده که اولین آن یادنگارهای زندان نام دارد که در آن با 200 نقاشی کوچک همراه با متن آنچه بر سر خود و همبندیانش طی 8 سال زندان آمده بازتاب یافته. سودابه اردوان این نقاشی ها را در قطعه های کوچک کشیده و مخفیانه به خارج از زندان انتقال داده بود. سودابه اردوان در پایان یادآور شده آخرین برنامه 8 گردهمایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی در شهر گوتنبرگ سوئد، برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان زندانی پیشین و نسل امروز است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به ثانیه‌های پایانی برنامه شبانگاهی می‌رسیم. دیدگاهتان را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.